بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر الأمين الحمد لله رب العالمين. بحثمون رسید به عبارت فقط یقال. این عبارت فقط یقال مطلب جدیدی نداره، توضیحشو از خارج دادیم، همون مطلبی که عرض کردیم که اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، اونها معتقدن که چون احکام وقتی حکمی جعل می شود از سوی شارع، این حکم تعلقش به عنوانه نه به معنون خارجی. آقای معیدی کلاس شروع شده، داریم صحبت میکنیم، شما کجا تشریف دارید که حواستون هست؟ آقای معیدی هم یه پیام داد که بگی من هم سر کلاس هستم. برادر عزیز، ما 10 دقیقه است داریم اینجا ناله میزنیم، بعد شما اندازه میگی که چرا درس نمیدید. خب عرض محضرتون که مبنایی پشت هر قول خوابیده. ما گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی که از نوع اجتماع مأموری است، دو قول وجود داره. معتقدن کسانی که اجتماع جایز است، معتقدن ادهی که اجتماع ممتنع است و محال است. مبنای اینها چیست و دلیلشون چیه؟ اونهایی که قائلن به این که اجتماع جایز است، مبناشون اینه که احکام، یعنی احکام منظور چیه؟ یعنی وجوب و حرمت. الان بحث ما وجوب و حرمت دیگه، جمع بین وجوب و حرمت، جمع بین امر و نهی. اینا معتقدن که وجوب و حرمت متعلق به عنوان ذهنی میشن نه فعل خارجی، و تعدد عنوان ذهنی برای اجتماع امر و نهی کافی است، ولو اینکه یک فعل در خارج تحقق پیدا بکند، اما این یک فعل دو تا عنوان به وصف داشته باشد، به یک عنوان نماز باشد، به یک عنوان قصد باشه. این مبنای اونهاست. اما در نقطه مقابل اونهایی که قائل به امتناع هستن، معتقدن نخیر، احکام یعنی وجوب و حرمت متعلق به معنون خارجی، یعنی فعل خارجی میشه، صورت ذهنی که تعلق حکم بهش انجام نمیشه، که اون فعل خارجیه که وجوب و حرمت رو میگیره، اون فعل خارجیه که متصف به وجوب و حرمت میشه، نه اون صورت ذهنی که تو ذهن من وجود داره، تو ذهن شارع وجود داره، تو ذهن حاکم وجود داره. بنابراین چون احکام متعلق به فعل خارجی میشوند، پس اجتماع امر و نهی محال است. چرا محال است؟ چون در فرض مثال که اجتماع مأموری باشه، ما یک فعل بیشتر در خارج تحقق پیدا نکرده، اون فعلیه که تو زمین قصبی مثلا وایسه داره نماز میخونه. این فعل تنها نمیتونه هم مصداق نماز باشه هم مصداق قصب باشه، چون ما گفتیم که مبنای ما در تعلق احکام اینه که به فعل خارجی تعلق میگیره، و یک فعل خارجی نمیتواند متعلق دو تا چیز باشه، که واضحه دیگه، دو تا چیز نمیتونن به یک چیز تعلق بگیرن. همین رو میخواد تو عبارت تاکید کنیم. فقط یقال که ان الاحکام به اعتبارها اشیاء تقوم فی نفس الحاکم، انما تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه. ان الاحکام، احکام از اون حیث که یک چیزهایی هستن که تقوم و فی نفس الحاکم، در نفس و ذهن شارع پا بر جا هستن، انما تتعلق این احکام بالعناوین و صور ذهنی، لا بالواقع الخارجی مباشرتن، به اون حقیقت خارجی در خارج فعل خارجی تعلق ندارن. خب بنابراین چون به عناوین و صور ذهنی میخورن، فیکف تعدد فل عناوین، بنابراین تعدد در عناوین و صور ذهنی کافی است. خب اون وقت برای چه کاری؟ لارتفاع المحذور، کدوم محظور؟ محظور اجتماع امر و نهی دیگه. ما بحثمون سر این بود که آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا نه. میگه تعدد عناوین و صور یکفی لارتفاع المحظور، کافی است برای از بین بردن محظور. محظور چی؟ محظور اجتماع امر و نهی. میگه و هاذا معنا و هاذا معناه جواز و اجتماع امر و نهی. معنای این حرف اینه که اجتماع امر و نهی جایزه، عقلا جایزه، شرعا هم جایزه. اما در نقطه مقابل اونایی که قائلن که احکام متعلق به چیه؟ واقع خارجیه. اونا میگن که وقد یقال که ان الاحکام و این کانت تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه ولکن لا تتعلق به ماهیه به ما به ماهیه صوران ذهنیه. اونا میگن که بابا بر فرضم احکام به صور ذهنی تعلق پیدا بکند، به به حضرت آقای شرافتمندم که تشریف دارن، یعنی نرم خاصی داره حضورشون، ساعت 10:38 هر روز تشریف میارن متاسفانه. خب شهید صد میگه که اینایی که قائل به امتناعن حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که ما قبول، میگه ما قبول احکام به صور ذهنی تعلق پیدا میکنن، اما خب صور ذهنی از اون جهت که صورت ذهنیه چه ویژگی داره که بخواد متعلق حکم قرار بگیره؟ صورت ذهنی از اون جهت اهمیت داره که حاکی از یک واقع خارجی باشه، حاکی از یک معنون خارجی باشه، مرآت و آینه معنون خارجی باشه. پس تهش ما بخوایم حرف بزنیم، او چی که مهمه توی تعلق احکام اون معنون خارجیه نه اون صورته. و چون در اینجا ما یک معنون خارجی بیشتر نداریم، اجتماع امر و نهی در یک معنون خارجی محال و ممتنع است. این احکام همان احکام و این کانت اگرچه متعلق می شوند به عناوین و صور ذهنیه، لکنها این احکام لا تتعلق و متعلق نمی شود به احکام، به ها به احکام به ماهی از صورون ذهنیه، از اون جهت که صورت ذهنی هستن. چون ازمن الواضح، چون خیلی روشنه که ان المولا لا یورید از صورته، مولا که اون صورت ذهنی رو از شما نمیخواد، که مولا اون فعل خارجی رو از مکلف میخواد. و انما تتعلق الاحکام به صور، همانا متعلق می شود احکام، تعلق میگیرد احکام به صورت‌های ذهنی، از چه جهت؟ به ماهیه معبرتون، از اون جهت که حاکی هستند عن الواقع الخارجی، از واقع خارجی روایت میکنه، و مرآتون لهو، از اون جهت که آینه لهو واقع خارجی هستند. بنابراین و حیث ان الواقع الخارجی واحدون، و از اون جایی که واقع خارجی یعنی فعلی که در خارج تحقق پیدا کرده است در بحث اجتماع مأموری واحدون، یه فعل بیشتر نیست، داره یه فعل انجام میشه، هم مساق نماز هم مساق غصبه، چون یه فعله یستحیل، مستحیل است، محال است که ان یجتمع علیه الوجوب والحرمه، که جمع شود بر این واقع خارجی واحد وجوب و حرمت. حتی ولو به توسط عنوانن و صورتن، حتی شما بگی که آقا ما اینجا دو تا عنوان داریم، دو تا صورت داریم، باز مشکل ما حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون بابا اونی که مطلوب شارعه، اونی که شارعه از احکام میخواد، اونی که شارعه از مکلف میخواد در قبال احکام انجام بده، اون فعل خارجیه، نه اون صورتی که تو ذهن آدم ایجاد میشه. بنابراین حالا میخواد نتیجه گیری کنه، و علا هازل اساس یقال که ان تعدد العناوین، اگر تعدد عناوین امکانا ناتجتا نتیجه باشد از تعدد واقع خارجی، یعنی و کاش فرن تکسر الوجود، اگر واقعا تعدد عنوان به خاطر این باشه که در خارج ما دو تا فعل داریم، مثل همون اجتماع موردی باشه، یعنی چطور باشه؟ دو تا فعله، یکی نماز داره میخونه، یکی داره نگاه به نامحرم میکنه، دو تا عنوان داریم، نگاه به نامحرم، نماز خواندن، این دوتا عنوان دوتا هم مصداق خارجی داره. اگه اینطور باشد امکان ناتجن ان تعدد الواقع الخارجی، یعنی واقع خارجی هم متعدد باشه، نه اینکه واقع خارجی واحد باشه و صرفا عنوان متعدد باشه. و کاشف ان تکثر الوجود، و همچنین کشف کننده از این باشه که وجود در خارج زیاد است متعدد است، جاز ان یتعلق امرو به احدهما و نهیو بالآخر، جایز است که امر به یکی نهی هم به اون یکی تعلق پیدا کنه، مثل اجتماع موردی. و این کان مجرد و تعدد فی عالم العناوین و صور الذی و صور الذی هو الذهن فلا یسوغ ذلک، اما اگر صرفاً صرف تعدد در عناوین و صورتهایی است که در ذهن است فلا یسوغ، اجازه مجاز نیست این مطلب. کدوم مطلب؟ اجتماع امر و نه. خب پس بنابراین چی شد؟ ما در بحث اجتماع امر و نه این مسئله رو داریم که اگر بعد از تحلیل محل نزاع مشخص شد که محل نزاع ما در اجتماع مأموری است نه در اجتماع آمری یا اجتماع موردی، این سوال به وجود میاد آیا عقلن و شرعن اجتماع امر و نهی در نوع اجتماع مأموری جایز است یا خیر؟ خب ما اینجا باید چطور عمل کنیم؟ گفتیم حکم مسئله منوط به مبنایی که ما اتخاذ میکنیم. اگر مبنایی که ما داریم جواز، مبنایی که ما داریم تعلق حکم از سوی شارع به عناوین باشد، در اون صورت جایز است اجتماع امر و نهی. اما اگر آن مبنایی که ما داریم این است که احکام از سوی شارع به معنون خارجی، به فعل خارجی تعلق پیدا میکنه، اجتماع امر و نهی جایز نیست. چرا؟ چون اون چیزی که در خارج در اجتماع مأموری اتفاق میفتد یک فعل خارجی بیشتر نیست، در حالی که ما میگیم برای اینکه تحقق وجود داشته باشد باید اینی که باید اینطور باشه که دو تا فعل در خارج تحقق کنه. حالا که یه فعله، یک فعل نمیتونه مصداق دو چیز باشه، بنابراین اجتماع امر و نهی میشود ممتنع و محال. این از بحث اجتماع امر و نهی که تمام شد. متاسفانه اینطور که برمیاد رفقا در موقع باز اشکال داره، یعنی همه ساکتن. الحمدلله، خدا رو شکر، الحمدلله. خب این از بحث، بحث جدیدی که داریم این بحث تقریبا راحتی روونه نسبت به بحث قبلی، راحت تره. سوال، این باز یه سوال حادث میشه. آیا آقا حواسا هست دیگه؟ انشالله بحث جدید بخوایم شروع کنیم. خب این بحث جدید، ربطی به قبل نداره دیگه، اینو گوش کنید که اینو متوجه بشید ان شاءالله. همه گوش کنید، حواستون جمع باشه. خب این بحث با این سوال آغاز میشه که آیا اگر چیزی در شریعت حرام شد، آیا معناش اینه که حرمت مستلزم خدمت شما عرض کنم که فساد اون عمله؟ یعنی اگر اون عمل رو انجام بده فاسد است؟ یا نه حرمت مقتضی فساد نیست، حرامه ولی انجام بدی فاسد نیست، صحیحه؟ مثلا ببینیم، ای بابا من فکر کنم مشکل از این اسکایروم باشه، چون من دو سه بارم اومدیم بیرون و قطع و وصل کردیم انسفیلی هم. من الان صدا بهتره؟ اگر الان صدا بهتره اعلام کنید، اگر صدا خوب نیست بریم توی بیگ بلو باتن. ای بابا مسئله شد، نمیتونی اذیت میکنم. خب هی خدا، اگر صدا دارید ما ادامه بدم بحث رو، اگر صدا ندارید که نمیدونم تعطیلش کنیم فردا ادامه بدیم، نمیدونم چه اینطوری میشه. خب عرض به خدمتتون که مسئله بعدی که عنوانی که براش وجود داره اینه که آیا نهی اقتضاء فساد را دارد یا خیر. مسئله اقتضاء و نهی للفساد به تعبیر دیگر، آیا بین حرمت چیزی با فساد آن چیز ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ اگر چیزی حرام شد معناش اینه که شما انجام بدی این دیگه انجام دادنت هیچ اثری نداره و فاسده، یا نه حرام شده اما حرام شدن معناش این نیست که دیگه این فاسده. خب این مسئله مهمیه. مثلا الان اگر که نه شده باشه از خدمت شما عرض کنم که این که شما یک معاملهی رو انجام بدید، اقتضاء نه از یک معاملهی، مثلا آقا فلان معامله کذایی رو، معامله کالی به کالی، معاملهی که توش هم سمن و هم مسمن هر دو در واقع دینی باشن، آیا در اینجا بیع صحیح است یا نه؟ قاطبه فقها ها میگن که بیع در اینجا صحیح نیست. این جزه رو بیارم این لحظه. بله خب من صدا ندارم. ای بابا این آقای اخلاقی هم که داستان شده. ای خدا آقای اخلاقی صدا داری یا نداری؟ خب خدارش بذاری من مسئله رو، مسئله جدید رو با این مقدمه شروع کنم. ما تو بحث اجتماع امر و نهی، بحثمون از این نکته بود که آیا بین دو حکم تکلیفی وجود و حرمت که رابطه تضاد وجود دارد، احکامی مترتب بر این رابطه تضاد می شود یا خیر، که از جمله اون احکام بحث اجتماع امر و نهی باشه که مفصل بحث کنه. پس تو بحث اجتماع امر و نهی بحث ما در باب رابطه دو حکم تکلیفی است، وجود و حرمت. اما گاهی اوقات بحث ما در باب رابطه یک حکم تکلیفی با یک حکم وضعی است. نقشه رو گم نکنید، ما در بحث دلیل عقلی بودیم، گفتیم با دلیل عقلی میخواهیم چیکار کنیم؟ کشف رابطه کنیم. همچنان که عقل در امور تکوینی کشف رابطه میکند، در امور تشریعی هم کشف رابطه میکنن. گفتیم کشف رابطه عقل در امور تشریعی لهو عدت و انواعی دارد. یک بار کشف رابطه میان دو حکم تکلیفی است، یک بار کشف رابطه میان یک حکم تکلیفی و وضعی است. انشالله در درس‌های آینده میخواییم بخونیم که گاهی اوقات هم کشف رابطه میان حکم و موضوع حکمه، گاهی اوقات کشف رابطه میان حکم و متعلق حکمه، گاهی اوقات کشف رابطه میان حکم و مقدمات حکمه و الی آخر. الان بحث ما ادامه بحث گذشته است، بحث از کشف رابطه دو حکم از سوی عقل. اما تفاوتش با مسئله قبل چیه؟ مسئله قبل کشف رابطه میان دو تا حکم تکلیفی بود، وجوب و حرمت. این بحثمون کشف رابطه میان یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی است. حکم تکلیفی وضعی چی بود؟ حکم تکلیفی اون حکمی بود که مستقیم با رفتار و افعال انسان در ارتباط بود، در حالی که حکم وضعی با رفتار انسان مستقیم در ارتباط نه، مثل زوجیت، مثل ملکیت. گفتیم اینا حکم وضعی هستن. ربطی به خدمت شما عرض بکنم که رفتار انسان مستقیما ندارن، بلکه با واسطه متعلق رفتار انسان قرار میگیرن. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم، این بحث ما بحث از کشف رابطه میان یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی است. خب سوال، اون حکم تکلیفی و وضعی اینجا چیه که می‌خوایم کشف رابطه کنیم بینشون؟ اون حکم تکلیفی و وضعی اینجا حرمت و فساد است. آیا بین حرام شدن چیزی و فاسد شدن آن رابطه مستقیم وجود دارد یا خیر رابطه مستقیم وجود ندارد؟ در خدمت هم هر جاشو که متوجهم شده توضیح. هنو توضیح ندارم، هم فقط طرح مسئله کردم. دوباره طرح کنم چشم. پس مسئله ما در بحث جدیدی که داریم اینه که میخواهیم بررسی کنیم اول حکم تکلیفی و وضعی رو تعریفش تو ذهنمون بیاد. خب تعریفش اومد، حکم تکلیفی مستقیم با رفتار انسان در ارتباطه، در حالی که حکم وضعی مستقیم در ارتباط نیست. حکم وضعی مثل ملکیت، زوجیت، صحت، فساد، بطلان، اینا میشن حکم وضعی. مثلا وقتی میگیم یک بیع باطل است، این حکم وضعی داره، معنای بطلان معنی حرام بودن نیست. اینا با هم تفاوت داره، پس حواسمون باشه. خب الان خب آقایون، من در ببندم، آقایون نسخه‌ای میکنن، ما مهمون اومده برامون، 8 صبح مهمون اومد، بعد هم سر صدا دارن هم اذیت دارن، یه ببخشید دیگه، نمیدونم یه دفعه زنگ زدن تشریف آوردن دیگه. آره ببخشید من اگر آره هی قطع وصل میشه بعض وقتا، اصخایی میکنم. خب پس بحث ما، چون هی سر صدا هم میکنم من حواسم پرت میشه، یعنی هی میام کلامو جمع کنم، بعد شما هم که ماشاءالله، یعنی الان تازه یه سوال پرسیدید، همتون هم ساکتید، من هی ترس اینو دارم که هیچ کی نفهمیده، همه ساکتن. آره یعنی مشکلی نداره که آره خب خدا رو شکر، حداقل همینو بگید که ما نفهمیدیم. آره این خیلی خوبه، باز از اینکه کلن ساکت باشید. خب عرض به خدمتتون که خب پس ما میخوایم اینجا چیکار کنیم؟ حالا بحث اجتماع امر و نهی رو بذارید کنار، بیدید بحثش تموم شد. اگر مشکلی دارید از جهت متن یا اصل مطلبش، از طریق وایس تماس بگیرید، حل میشه ایشالله، مباحثه هم بکنید ایشالله که حل میشه. اما این بحث جدید دیگه، بحث جدیدی روان‌تر هم هست از بحث قبل، اینو دیگه حواستون باشه انشالله بتونیم جمعش کنیم. خب این بحث بررسی رابطه میان دو حکم است دوباره، اما این دو حکم مثل دو حکم قبلی توی بحث اجتماع امر و نهی نیستن. توی اجتماع امر و نهی دو حکمی که داشتیم حکم تکلیفی بودن، هم وجوب هم حرمت. اما اینجا دو تا حکم داریم که یکیش تکلیفی است یکیش وضعی است. خب دو تا حکم چی هستن که یکی تکلیفی یکی وضعی هستن؟ حکم اول که تکلیفی باشه حرمت است، حکم دوم که وضعی باشه فساد است. سوالم اینه که اگر سوال رو دقیق بفرمایید، این خیلی مهمه، اگر عبادتی یا معاملهی مثلا فرض کنید نمازی، روزه‌ای، زکاتی، خمسی، یا معامله بیعی، اجاره‌ای، هر مثالی که تو ذهنتون هست. اگر معامله یا عبادتی مورد نهی مولا قرار بگیرد، مولا بگه مثلا لا تصلی فی المکان المقصوب، در مکان قصبی نماز نخوان، این عبادت. خب این عبادت، نماز خواندن در مکان قصبی، مورد نهی مولا قرار گرفته. یا یک معامله مورد نهی مولا قرار بگیره، بگه لا تبع بیع الربا، بیع به صورت بیع ربوی، معامله و بیع انجام نده. خب باز دوباره بیع ربوی مورد نهی مولا قرار گرفته. خب آیا معنای، دقت می‌فرمایید، آیا معنای این که یک عبادت یا معامله ای از سوی مولا و شارع مقدس مورد نهی قرار گرفته است این است که اون عبادت و معامله که نهی شده است، انجام دادنش و در صورتی که انجام بشه فاسده، یا نه؟ یعنی چی فاسده؟ یعنی دیگه اثر خودشو نداره؟ یا اثر داره، فقط حرامه، شما کار حرام انجام دادی، محل نزاع تحریک شد یا نه؟ فرض کنید عبادت یا معامله حرام شد، نماز خواندن در مکان قصبی حرام، بیع ربوی حرام، اگه من تو مکان قصبی نماز خوندم کار حرام انجام دادم، آیا این سوال بعدی اینه، قبول کردم حرامه، بیع ربوی هم حرام ولی من انجام دادم، سوال بعدی اینه، آیا این نمازی که من خوندم که حرامم هست قبولشم داریم فاسده؟ یعنی برش اثر مترتب می شود؟ یعنی معناش این میتونه باشه که بگم من امر مورا رو امتثال کردم؟ آیا این نماز از من قبول میشه؟ اگه نماز از من قبول نشود، معناش اینه که نهی مولا از خواندن نماز دلالت بر این دارد که نمازم بخونی هم فاسد، قبول نیست. یا نه همچی معنایی نداره، آقا نماز میخونم حرامه ولی اثرم داره، خدا قبول میکنه، هم کار حرام انجام دادم هم ازم قبول شده، این چطوره؟ این تو عبادات. حالا یه تو معاملات مثال بزنیم، مولا گفته از بیع ربوی حرام است، حالا من رفتم بیع ربوی انجام دادم، آیا معناش این است که این کار حرامی که انجام دادم هیچ اثری ندارد؟ یعنی فاسد فاسده؟ خب اثر بیع چیه؟ اثر بیع نقل و انتقال دیگه، این که شما که بایعی، من که مشتریم، شما مالک ثمن میشی، من مالک مثمن مبیع میشم. اگر ما به صورت بیع ربوی معامله انجام دادیم که حرامم هست، آیا این حرمته سبب میشه که بگیم که دیگه این اثر رو هم نداره و این بیع اصلا فاسده؟ یا نه سبب نمیشه؟ این مسئله رو میخوایم بررسی کنیم. سوال حل شد آقایون؟ اگه سوال حل شده بریم سراغ جوابش. بفرمایید. چیو فساد چیو ترغیب میکنه؟ چه فسادی رو داره ترغیب میکنه؟ فساد با معنای فسادی که شما میگید، با معنای فسادی که بنده گفتم مشترک لفظی ها، فسادی که شما میگید گناه، یعنی کار حرام، اگر چیزی حرام شد، پس معنی سوال رو نگرفتید، اگر چیزی حرام شد من فساد رو معنا کردم، یعنی آیا در معاملات اگر چیزی حرام شد و من حرام رو انجام دادم، معناش اینه که او کار من دیگه اثر ندارد؟ یا نه اثر داره ولی کار حرام انجام دادی، بیعت انجام شد، تو مالک مبیع شدی، او هم مالک ثمن شد، ولی کار حرام کردید. توی فقه هیچ
بله دیگه، الان همین که گفتم. بله دیگه، منظور اینه دیگه. به تعبیر دیگر، آیا من اگر بیع ربوی انجام بدم، بیع من صحیحه یا نه؟ صحیح به این معنی که آیا من مالک مبیع میشم و بایع مالک پول میشه یا نه؟ هر دو قبول. چرا نشه؟ چه ربطی به هم داره؟ چه ربطی به هم داره؟ ما کار حرام انجام دادم، توش قصد قربت هم که شرط نبوده که بگی چون حرام مولا دوست نداره قصد قربت توش امکان نداره پس اصلا فاسده. من دارم یه کار انجام دارم. خب بله، خب دیگه ما همینو گفتیم دیگه، الان مشکل چیه؟ نه مشکل به عرفیه، من خودم فساد و معنا کردم. من متکلم اینجا زنده حاضر ناصر داره خودش توضیح میده، شما چطور ازش یک استفاده دیگه ای کردی؟ خودم اینجا هم اکرم العلماء رو گفتم، هم لا تکرم الفساقش رو گفتم، بعدش با هم دیگه گفتم. خلاصه این که پس سوال اینه، احسن، پس خدا شکر دارم سوال فهم، این معلومه سوال واضح شده. پس سوال اینه، اگر شارع مقدس نسبت به یک معامله ای یا نسبت یک عبادتی یک نهی انجام دادن، آیا این نهی مولا که داله بر حرام بودن اون کاره، آیا این حرمته معناش اینه که اون کار فاسد است؟ یعنی دیگه صحیح نیست؟ یعنی اثر خودشو نداره؟ خب اثر کلوشوی این به حسابه دیگه، اثر صحت، گوش کن اثر صحت در معاملات اینه که این عبادت، در عبادات اینه که این نماز مقبول درگاه الهی قرار بگیرد. اثر صحت در معاملات اینه که این نقل و انتقال انجام شود. آیا اگر حرام شد اینا، این صحت ها، این اثرات به وقوع میپیوندد یا نه فاسد میشه؟ این است معنای این جمله که حل نهی و یقتزل فساد اولا، آیا نه اقتضای فساد را دارد یا ندارد، یا حل الحرمه یقتزل فساد تقتزل فساد اولا، آیا حرام بودن چیزی مقتضی این است که اون کار هم فاسد است یا خیر. آقا طرح مسئلهش حل شد؟ خیلی مهم بودا. صدا نمیاد. خب باری کلا الان میخوایم پاسخ که بدیم بگیم که نه کلیت نداره. احسن. خب این مسئله اگر در واقع مطلب ما و تصوریش حل شد، ما انشالله فردا وارد جوابش میخوایم بشیم که بگیم که جوابش هم از همین الان اشاره کنم. خب ما قائل هستیم که حرمت یک کاری در عبادات اقتضای فساد دارد. اگر یه شارع کاری را در عبادات حرام کرد، اگر شما اون را انجام بدی اون کار فاسده، یعنی اثری برش مترتب نمیشه. چرا؟ چون تو عبادات قصد قربت شرطه و شما با چیزی که حرامه که نمیتونی به قربت خدا نزدیک شی. اما تو معاملات اینطور نیست، چون تو معاملات قصد قربت نیست، ممکنه معامله حرام باشد ولی در این حال که حرامه صحیح باشه، فاسد نباشه. همین بیع ربوی حرامه ولی وقتی اتفاق میفته اون مالک مبیع میشه، اینم مالک ثمن و پول میشه. این مسئله رابطه میان یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی، یعنی حرمت و فساد. انشالله متنش رو فردا مفصل روش کار میکنیم. والحمدلله رب العالمین.